بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید این روایاتی که در مسئله خروج زوج از بیت منوط به اذن زوج هست، ما تحقیق در این روایات رو روشن کردیم و نتیجه این شد که از روایات مجموعاً این چند مطلب استفاده میشه. مطلب اول این است که اگر شوهر نهی از خروج بکنه، اینجا خروج عرفاً مصداق برای نشوز میشه. مطلب دوم این است که حالا اگر نهی نکرد برای خروج از بیت، ما نتونستیم شرطیت اذن زوج را استفاده کنیم الا به نحو احتیاط استحبابی. خب این مستفاد از این روایات شد و نکاتی که حالا در ضمن این روایات عرض کردیم. یه نکته ای رو عرض بکنم، اهل سنت معاصر چون اونام این روایات رو دارن، چون بعضی از این روایات همونطوری که ملاحظه فرمودید ائمه ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کردن، اونا هم دارن که زن مطلقا اگر بخواد از بیت خارج بشود نیاز به اذن شوهر داره. منتها در زمان معاصر میان روی بحث مقاصد و شریعه تمام این روایات رو کنار میگذارن، میگن که این روایات برای اون زمانی بوده که زن اگر میرفت از خانه بیرون ممکن بود حفظ نشه، امنیتش در خطر باشه، جانش در خطر باشه. اما در زمان ما که خب بالاخره پلیس وجود داره و یک نظمی وجود داره، یه امنیتی وجود داره، دیگه نیازی به این مطلب نیست. ما یه مطلبی رو قبلا در بحث مقاصد الشریعه گفتیم که اصلا اجتهاد مقاصدی سرانجامش انکار نصوصه. این بله، البته اجتهاد مقاصدی فل جمله اونم در یه مورد جزئی حالا بخوان توجیه بکنن یک نصی رو اونم هست، ولی مهمترین ثمره اجتهاد مقاصدی این است که نصوص را من القرآن و سنه کنار میگذارن. و الان شما کتاب های اهل سنت رو ببینید، تمام این روایاتی که در نهی از خروج زن الا به اذن زوج هست همه رو کنار میگذارن. بگن زنهای اون زمان خودشون نمیتونستن در بیرون خانه خودشون رو حفظ کنن، اما زنهای حالا تحصیل کردن میتونن خودشون رو حفظ کنن، نیاز نداره دیگه بدون این که بگیم حتما باید از شوهرانشون اجازه بگیرن. این بلاییست که اجتهاد مقاصدی بر سر دین داره در میاره، بر سر شریعت در میاره. خب خیلی فرق داره، ببینید زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره، که حالا منم یه رساله‌ای در این زمینه نوشتم حدود دو سه سال، چون اون موقع خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا هم هنوز زنده بود، بعد از فوت امام یه همایشی رو در همین قم برگزار کردن، دبیر اون همایش هم مرحوم آیت الله قاصد محمود شاهرودی، هاشمی شاهرودی علیه الرحمه بود. همایش هم موضوعش همین بررسی زمان و مکان در اجتهاد بود که یکی از نظریات مهم امامه. من اونجا یه مقاله ای دادم، حالا اون مقاله مکرم در فقه اهل بیت خودشون ترجمه کردند و به عربی هم چاپ کردند، اونجا چاپ شده. چی آقا؟ تو رسائل هم آمده، تو رسائل سجلی ما هم احسنتون، اونجا هم آمده این مقاله. بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد با این محکوم بودن نصوص نسبت مقاصد خیلی فرق داره. اصلا مقاصد در ضوابط اجتهادی ما گفتیم راه نداره. بله دین مقاصدی داره، شریعت مقاصدی داره، هر حلالی، حرامی، واجبی، مستحبی، خدای تبارک و تعالی مقصودی رو دنبال میکنه، اما اون مقصود رو در اختیار بشر قرار نداده که بگه این شاخص تمام احکام رو بر اساس این شاخص شما تنظیم بکن. ببینید شارع نیامده بگه که در احکام یک شاخص من عدالته، شما هر حکمی رو در هر زمانی دیدید مطابق با عدالت قبول کنید، دیدید در یه زمان دیگری اون حکم با عدالت مطابق نیست تغییرش بدید، کما که با سنی‌ها این کارو میکنن متاسفانه و یه مقدارم سرایت به حوزه های شیعه تا یه اندازه‌ای کرده و بسیار بسیار امر خطرناکیه. من واقعا خیلی نگران این مسئله هستم که این دقت نشه و ما یه روزی رو صبح کنیم ببینیم اصلا فقه اهل بیت دست ما رفت. حالا سنی ها که اصلا فقهی از اول نداشتن، عرض می شود که فقهشون عمدتا مبتنی بر صحابه و بر ائمه اربعه خودشون و اینا، از فقهی ندارن اصلا. اما فقه ما که ائمه ما این همه خون دل خوردن و رواد و اصحابشون برای ما به یادگار گذاشتن و واقعا فقه شیعه، عرض میکنم که از حیث ضابط مند بودن، از حیث ضابط مند بودن نظیر نداره در، عرض میشود که روش های حقوقی دنیا. خب ما حالا یه روزی صبح بکنیم همین رو از دست بدیم و این خیلی خطرناکه. علایان بین این بحث مقاصد شریعه و بین بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد فرق زیاده. حالا خودش محتاج به این است که یک بحثای مفصلی بشه، اما اون رساله رو حتما مراجعه بفرمایید. نه خب اینجا مستند به روایت پیامبر میکنن آقای مقدسی، میگن دیدم من تو کتاب‌هاشون همین روایاتی که داریم که نه نبی حدیث مناهی ان لا ان تخرج المرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها، این تو حدیث مناهی، حدیث مناهی رو هم سنیام نقل کردن. خب این یک نکته اون سوال خوبیه. ما میگیم که چون اکثر فقها از این روایات شرطیت رو فهمیدن، ما روایات رو با قرائنی که درش پیدا کردیم شرطیت رو نفهمیدیم، اما خود فتوای فقها منشأ میشه برای این احتیاط مستحبی. خود این که کثیری از فقها، بلکه همه فقها، حالا چون بعضی هم ادعای اجماع کردن این فتوا رو دادن، این منشأ میشه برای احتیاط استحبابی. نکته دوم، حالا این نکته هم باید روشن بشه، فقهایی که اذن شوهر رو مطلقا، حالا چه منافات با حق استمتاع و حقوق زوجیت داشته باشه چه نداشته باشه، معتبر میدونن، یک مواردی رو استثناء کردن. فرض کنید یکی از مواردش واجبات مزیقه است، فرض کنید همین حج. خب حج الان زن امسال مستطیع شده، وجوب حجم بر او وجوب فوریه، واجب فوری هم مثل واجب مزیقه. گفتن اینجا مرد حق نداره، نه اذنش معتبره و نه حتی حق نداره نهی کنه، اگه نهیم کرد کار حرامی انجام داده. در واجبات مزیقه استثناء شده. صاحب جواهرم دیدم که در کتاب جواهر عرض می شود که استثناء رو مطرح میکنه، جاهایی که اضطرار وجود داره، زن الان مریضه بخواد بره دکتر، اضطرار داره، حالا اضطرارم نه اضطراری که الی حد موت بخواد باشه، نه اضطرار عرفیه، دندونش درد میکنه باید بره دندون سازی، سرما خورده باید بره دکتر، اینا میشه اضطرار. اینجام دیگه اذن شوهر لازم نیست. یعنی این دو مورد که مسلمه در واجبات مزیقه، عرض میکنم که در موارد اضطرار. حالا من نشد باز مراجعه کنم، چون این سوال از مرحوم والد ما وقت شده بود. یه زنی در لندن زندگی میکرد، لبنانی بود، یک شوهر عرض میشود که غیر مال لبنان داشت، حالا یا اونم لبنانی بود عرب بود نمیدونم، ولی خب زن تحصیل کرده. نوشته بود به ایشون که این شوهر من میگه من اجازه خروج از بیت رو به تو نمیدم، تو هم اگه متشرعی باید گوش بکنی. اونجا اون موقع تو هیئت استفتا بررسی شد، حدود 10-12 مورد استثناء پیدا کردیم ما. یعنی اینطور نیست که حالا اگر این روایات باشه، خود این روایات با قطع نظر از اونچه که ما استفاده کردیم بخوایم ظاهرش تمسک کنیم که خروج زن از خانه مطلقا نیاز به اذن شوهر داره، ولی همین استثناء میخوره به اون موارد. حالا در اون کتاب جامع المسائل که استفتاءات مرحوم والد هست اون رو مراجعه بفرمایید، این موارد استثناء رو ببینید. خب بله، حالا مثلا در ادله استرار این چنینه دیگه، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله فيها فرض الاسترار دیگه. و خود حدیث رفع هم یکی از ادله استراره. چرا دیگه؟ جایی که عدم خروجش از خانه مستلزم ضرر باشه اونجا میاد، یکی از موارد مستلزم ضرر باشه، مستلزم حرج باشه، همه اینا جریان پیدا میکنه. بله، میخوام عرض کنم یه چیزی رو تو ذهن مردم میکنن و نمیان همه ابعادش هم رو بگن. آقا اسلام گفته زن بدون اذن شوهر نباید از خانه بره بیرون. خب درسته، اما خب موارد استثناءش هم بگی که این موارد استثناء هم داره. خب این موارد استثناء خیلی راه رو برای زن باز میکنه. چی میفرمایید؟ بله، نه چرا دیگه؟ ببینید حالا ما آقای خوی قدس سر رو مسئله زوجیت رو مطرح کردن، ما اصلا مطلقا، حالا اگر اونجا که نهی بشه مصداق نشوزه، ولو کاری به استمتاع هم نداشته باشه، کاری به استمتاع نداشته باشه، ولی اونجایی که نهی نمی کنه، خب اونجایی که اصلا خروج منافات با استمتاع و حق زوجیت داشته باشه، اونجا چه شوهر نهی بکنه چه نهی نکنه، به قول شما نهی لغوه، او زن خودش باید رعایت بکنه اون حق زوجیت مرد رو و استمتاع مرد رو. این گفتیم. حالا مرحوم آقای خویی از همه این روایات صاحب جواهر هم اینطور. این تو ببینید الان تو آقایونی که مسئله این روایات رو میان یا روایات رو میان میگن در فرضی که منافات با حق استمتاع داشته باشه، یکی صاحب جواهره، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خونساریه، اینا این نظر رو دارن. در مقابل مرحوم سید، مرحوم امام و کثیری اینا میگن مطلقا اذن شوهر معتبره، چه منافات با حق استمتاعش داشته باشه چه منافاتش با حق استمتاع نداشته باشه. حالا تحقیق همونی بود که ما عرض کردیم، به ذهن ما او رسید و باید گفتش که دیگه الله اعلم. ثانویه نیست، واجب مزیق عنوان ثانوی نیست. شما مثل خود حج که وجوب فوری داره، یعنی اونجایی که ببینید قاعده الاهم و فلاهم میاد. اگر ما الان بگیم که اطاعت الزوج در این مسئله واجبتون، این یه وجوب، امتثال خدا در واجبات هم واجبتون، واجبون تزاهم و ثانوی نیست. بله عرض کردم این موارد استثناء بعضیش بر اساس تزاهمه، بعضیش بر اساس عنوان ثانوی مثل اضطرار، مثل اضطرار عنوان ثانوی میاد. نه اونه باز مساق نشوز نیست. نشوز اونجاست که نهی صریح بکنه و زن مخالفت بکنه، این میشه نشوز. عرفن عرفی رو میگه نشوز. خب این دو نکته راجع به اون روایات حالا ما عرض کردیم. اجازه بدید یه خورده این بحث عرض میشود که احکام مربوط به زنها رو دنبال بکنیم. یکی از مواردی که در فقه میگن نیاز به اذن شوهر داره در روزه مستحبی زنه، که خب اینم خیلی اتفاق میفته، ادعای اجماع هم شده که زن در روزه استحبابی باید از شوهر اذن بگیره. حالا در اینجا عرض میکنم که باز سه قول وجود داره. یه قول این است که مطلقا نیاز به اذن داره. قول دوم سید مرتضی سلار ابن حمزه ابن زهره اینا میگن بدون اذن اگر روزه گرفت کراهت داره این روزه. حالا ابن زهره میگه مستحب است که اذن بگیره. یه قولم تفصیل بهم بگیم که آقا اونجایی که نهی میکنه روزش باطله، اونجایی که نهی نمیکنه نه نیازی به اذنم نداره. این اقوال عرض میشود در باب روزه وجود داره. گاهی اوقات بعضی از قدما این روزه زن رو تحت عنوان صوم الاذن آوردن. صوم الاذن مثلا مرحوم محقق حلی هم در شرایع میگه صوم الاذن باطله، صاحب مدارک میگه باطله، شهید اول شهید ثانی میگن باطله. اون وقت اینا که میگن صوم الاذن باطله میگن فرقی نمیکنه مرد باشه یا نباشه، حتی مریض باشه یا سالم باشه، اگر زن بدون اذن شوهرش آمد روزه گرفت این روزش باطله. خب حالا ببینید در اینجا من اول اجازه بدین روایاتی که در باب صوم وجود داره یک مروری برش بکنیم، بعد کلام صاحب جواهر رو اینجا یه دقتی درش بکنیم و بعد بحث رو جمع‌بندی کنیم. چی می‌فرمایید؟ نه نه اکثر قائل به بطلانه، فقط سید مرتضی بین شیخ مفید شیخ طوسی ابن ادریس اینا همه قائل به بطلانه. خب اینا قائل بطلان. نه نه از متقدمین سید مرتضی هست و سلار و ابن حمزه و ابن زهره، چهار نفر. بله چهار نفر، من کسی دیگر ندیدم. سلار و سید مرتضی و ابن حمزه و ابن زهره. خب حالا این روایات ها ببینید، روایات دو دست است. یک دست روایات شرطیه از استفاده میشه، یه دست روایات که یه دونه روایات هم بیشتر نیست، از امام سوال میکنه از موسی بن جعفر علیه السلام که آیا نیازی زن بدون اذن شوهرش روزه گرفته روزه مستحبی؟ امام میفرماید لا بأسه، که این جمع بین طائفتین سید مرتضی و سلار و اینا میگن پس جمعش بین است که ما اون طائفه اولا رو حمله بر چی کنیم؟ کراهت بکنیم. حالا طائفه اولا رو ببینید در جلد دهم وسائل شیعه کتاب الصوم صفحه 527 باب هشتم، باب و صوم المرأه تطوعا به غیر اذن زوج. پنج تا روایت نقل میکنه. روایت اول صحیح است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، امام باقر فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله لیس للمرأه ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، زن نمیتونه روزه مستحبی بگیره مگر با اجازه شوهرش. خب روایتم صحیح هست، لیس للمرأه ان تصوم تطوعا. روایت دوم مرسل و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن خالد عن القاسم ابن عروه عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله قال لا یصلح للمرأه ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. حالا ببینید صاحب جواهر بعدن نقل میکنیم کلام ایشون رو، میگه این لا یسلو قرینه میشه برای اینکه تو همه اون روایات طائفه اولام تصرف بکنیم، یعنی بهتر این است که با اذن شوهر باشه. لا یسلو للمرأه ان تصوم تطوعا الا به اذن زوجها. یه بحثی رو ما قبلا تو بحثای فقهیمون داشتیم، ببینید آقایون بعضی از کلمات توی زمان ما ظهور در مرجوحیت و اینها داره مثل لا یسلو، اما تو لسان روایات جاهایی داریم که لا یسلو رو ائمه فرمودن، از چی استفاده کردن؟ حرمت رو. ولی خب صاحب جواهر ظاهرا این رو قبول نداره. خب روایت سوم، بید روایت سوم در اینجا ایشون میگه و انهم ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان مالک ابن عتیه ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر، یعنی اون راوی اول که محمد ابن مسلمه و مروی و ان که امام باقره یکیه، بعد منتها مضمون روایت فرق میکنه. قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، تا اینکه پیامبر در جواب فرمود ولا تصوم تطوعا الا باذنه. این روایت سوم هم همون روایت اوله. حدیث چهارم عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابي عبد الله عن الجامورانی عن الحسین ابن علی ابن ابی حمزه عن عمر ابن جبیر الازرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة فقال هو اکثر من ذلک، یعنی تو ذهن اون قبلا خونده می رواتو سندش هم قبلا بررسی کردیم. حق زوج چیه؟ مثلا تو ذهن زن این بود که حالا مرد یکی دو تا حق بیشتر از زن داره. پیغمبر اول ذهنش رو درست کرد، فرمود هو اکثر من ذلک. فقال اخبرنی، به پیامبر عرض کرد که خب از خبر بده. فقال لیس لها ان تصوم الا باذنه، زن حق این که روزه بگیره مگر به اذن شوهر نداره. خب بید آیون، این روایات داره لیس لا یسلو لا تصوم. اون وقت حدیث پنجم همین باب که در صفحه 528 اونجا یک روایتی است عرض می شود که در اون روایت آمده سألت و ان المرأة تصوم و تطوعاً به غیر اذن زوجها، امام موسی بن جعفر فرمود قال لا بأس. مثل سید مرتضی و اینها این رو قرینه گرفتن بر این که پس اون لیسه و لا یسله و لا تصوم که در اون روایات آمده اون رو باید حمله بر کراهت بکنن. یعنی زن بدون اذن شوهر اگر این روزه رو انجام بده، روزه مستحبی رو، این کراهت داره. حالا ببینید اون از جهت اجتهادی، خب بالاخره سوال اینه چرا اکثر فقهای ما این جمع رو اختیار نکردن؟ شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و قدمای دیگر، و بعد همینطور میاد محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، اینا همه چرا این اختیار نکردن چنین راه جمعی رو؟ خب یک راه جمع واضحی اینجا وجود داره که ما با اون لا بأسه بیاییم تصرف کنیم تو اون روایات. یک بیان این است که بگیم این یه دونه روایت فقط، اون روایات لا یسلوه لیس لا تصوم روایات خیلی کثیره است و ما با یه دونه روایت نمیتونیم بیایم این همه در این روایات دیگه تصرف بکنیم. خب این جوابش این است که ما مواردی داریم یه روایت در مقابل 10 تا روایت قرار میگیره، مقیدش قرار میگیره، قرینه است دیگه، ولی یه جا یه بار این قرینه ذکر بشه. احتمال دوم این است که بگیم که قدما از این روایت، چون این در کتاب جعفریات آمده، کتاب اشعثیات، بگیم از این روایت اعراض کردن یا خیلی کتاب معتبر نمیدونن، مثلا بگیم از این کتاب اعراض، از این روایت که ظاهرش هم خوب همینه، یعنی وقتی یه روایتی رو برای بقیه روایات قرینه قرار نمیدن و معناش این است که از این روایت اعراض کردن دیگه. ولی خب اینم لمیثبت، چون اون طرف هم سید مرتضی هست، سلار هست، ابن حمزه هست، ابن زهره هست، 4 نفر رو ما پیدا کردیم که بر این روایت فتوا دادن، نمیشه گفتش که اینم ازش اعراض کردن. میدونم، ولی نمیشه گفت مشهور، چون این طرف هم افراد متنابهی هستن. لذا مسئله اعراض هم اینجا نمیشه مطرح بشه. چرا؟ اونا هم همینطورن، اونا هم میگن اونا هم میگن نقل نکرده، ولی در جعفریات آمده این روایت دیگه. چی؟ نه میخوام بگم که حالا نه صدو نه بالاخره این روایت مثل سید مرتضی بر طبقش فتوا داده، چند نفر بر طبقش فتوا داده.
نقل و ثبات آوردن و این هم خلاف ظاهره و این هم مصدر چنین خلاف ظاهریه که ما باید هم بکنیم و خلاف ظاهره خلاف ظاهره ما مجبور شدیم بعضی از روایاتی که عبادات سنگی
خب بله حالا اون روی مبنا که بیم حرف آخون که راحت یعنی اقل و ثوابن ولی خب حالا این نقش نداره اول خواهی نمیخواه وچه اجتهادی که ما بیایم این روایت رو قرینه قرار بدیم بر سایر روایات هست یا نیست ما عرض بکنیم بله هست هست باشه مکروه باشه قرینه داشته باشیم چه اشکال داره میدونم به حق اقل و ثوابن باشه هر چی میخواد آقا بید هر چی میخواد باشه وقتی قرینه داریم دیگه تابع قرینه هست بله بله ولی اینجا اعراض ثابت نیست اعراض ثابت نیست مثل سلار و سید مرتضی و ابن حمزه و ابن زهره ارتباطش فتوا دادن تا اینجا دو راه راه سوم این است که بیایم روایات مانعه رو بگیم در فرضی که با استمتاع و حقوق زوجیت منافات داره این لا بأس رو در این روایت بگیم در اونجاییست که با حقوق زوجیت منافات نداره بگیم آقا روزه زن اگر با حقوق زوجیت منافات داشته باشه درستیست باطله نداشته باشه صحیحه اون وقت بید آقایون نکته ای که حالا شاید آقای شریعتی هم همینو در ذهنشون بود اینجا ما یک یه علم بیرونی هم داریم به این که ما میدونیم این روزه یا صحیحه یا باطل یعنی یک تقریبا شبه اجماع مرکبی وجود داره برای اینکه نمیتونه مکروه باشه این یا صحیحه یا باطل بگیم اونجا که بدون اذن مکروهه خیلی وجهی نداره وجهی خیلی نداره آیا هری نه خیلی از عبادت داره بگیم بدون اذن زوج این کراهت دارد میشه اقل و ثوابن یه مقداری استبعاد حالا نخواستیم بگیم بچه یک استبعادی وجود داره بله بله حالا ببینید میخوام عرض کنم این وجهی که الان داریم عرض میکنیم که روایات ناحیه رو حمل کنیم برای اونجایی که با حق زوج منافات داره این روایتی که میگه لا بأس بگیم اونجایی که با حق زوج منافات نداره این جمع تبرعی نیست جمعی است که عرف میپذیره عرف این جمع رو بین این دوتا طائفه میپذیره و این ظهورش اقوای از اون مسئله کراهته حمله بر کراهته لذا به نظر ما باید اینطور عمل کرد جمع بین این دوتا طائفه رو به این قرار بدیم که روایت ناحیه رو هم کنیم برای اونجایی که با حق زوجیت منافات داره عرض می شود که ولذا ببینید یک قبلا هم این نکات رو توی روایات گفتیم در یکی از این روایات میگه ما حق الزوج علی الزوجه یعنی اونی که به سبب زوجیه میاد خب زوجیت هم انصراف به همون مسئله استمتاع و عرض میشود که اینها داره لذا میشه این جمع رو گفت و ما اعراض رو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم کراهت بعیده یه مقدار استبعاد داره بهترین جمعش هم همینیست که ما از این راه بیایم بین این دو طائفه از روایات جمع کنیم حالا شما اینجا چند تا نکته خوب در عبارات صاحب جواهر هست جل 17 جواهر اون چاپ قبل رو داریم عرض میکنیم نه چاپ جدید جامعه مدرسین که آقای دباغ زحمت تصحیحش رو کشیدن اون چاپای قبل چاپ آخوندی جل 17 صفحه 130 اونجا رو مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله و صلی الله علی محمد.